ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 10 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 29 ماه فوریه سال 2016 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. از بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روز دوشنبه خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. این مجله شامگاهی هم در ادامه دیگر برنامه‌های ویژه رادیو فردا به مسئله انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی و نتایج اعلام شده آنها می‌پردازد. نخست اما خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، وزیر کشور جمهوری اسلامی میزان مشارکت نهایی در انتخابات هفتم اسفند در کل کشور را 62% و در تهران 50% اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در یک نشست خبری همچنین گفت همان 30 نفری که پیشتر اسامیشان اعلام شد رأی تهران را برای ورود به مجلس شورای اسلامی به دست آوردند. بر اساس این گفته های وزیر کشور ایران، تمام اعضای فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان در تهران توانستند به مجلس راه پیدا کنند. مشروع اخبار انتخاباتی را تا لحظاتی دیگر میشنوید. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود پرداخت کمک‌های ایران به مردم فلسطین را بر اساس توافق میان تهران و نمایندگان به گفته او قانونی و مشروع مردم فلسطین دانست. پیشتر سفیر ایران در لبنان گفته بود جمهوری اسلامی به خانواده فلسطینی هایی که در جریان اعتراضات ضد اسرائیلی کشته شده اند یا آنها که خانه هایشان را اسرائیل خراب کرده هزاران دلار کمک مالی می کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی این اقدام ایران را دخالت در امور داخلی خود دانسته و با آن مخالفت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز این تصمیم ایران را نشانه ای از ادامه کمک جمهوری اسلامی به گروه های به گفته و تروریستی حتی پس از توافق هسته‌ای توصیف کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته آینده به 6 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه سفر می کند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آقای ظریف قرار است در این سفر به کشورهای سنگاپور، تایلند، برونه، اندونزی، نیوزلند و استرالیا برود. خبرگزاری ایسنا گفته است که قرار است یک گروه پرتعداد از مسئولان و فعالان اقتصادی آقای ظریف را در این سفر همراهی کنند. گفتگو درباره مسائل دو جانبه منطقی و بین المللی محور مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با مقام های 6 کشور آسیایی و اقیانوسیه عنوان شده است. رئیس سازمان امور اراضی ایران میگوید سالانه 20,000 هکتار زمین کشاورزی که بهترین خاک را دارند از گردونه تولید خارج شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از قباد افشار نوشته است استقرار اشتباه صنایع در اطراف شهرهای بزرگ یکی از دلایل تخریب زمینهای کشاورزی است. آقای افشار همچنین با اشاره به 2 میلیون هکتار اراضی کشاورزی با خاک درجه یک که صرف ویلاسازی و استفاده‌های غیر کشاورزی می شود این اقدام را نوعی تاراج خاکی کشور خوانده است. در سالهای اخیر کمبود آب و خشکسالی نیز مقدار زیادی از اراضی کشاورزی را به حالت غیر قابل کشت درآورده است. عیسی کلانتری مشاور حسن روحانی و وزیر پیشین کشاورزی چندی پیش گفت فقط در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 75 میلیارد متر مکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشت شده است. شمار کشته‌های دو بمب‌گذاری انتحاری در روز یکشنبه در شهرک شیعه نشین صدر در بغداد به 73 نفر رسید. مقام‌های دولت عراق با اعلام این خبر گفتند که 5 نفر نیز در جریان این انفجارها مفقود شده و 112 نفر در بیمارستان ها بستری شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را که با محکومیت شدید حیدرآبادی نخست وزیر عراق روبرو شده بر عهده گرفته است. انفجارهای روز یکشنبه ساعتی پس از حمله گسترده نیروهای گروه حکومت اسلامی به یک پایگاه ارتش عراق در نزدیکی بغداد روی داد. در آن حملات که ارتش عراق آن را دفع کرد دست کم 12 نفر از نفرات ارتش عراق کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زند میشنیدیم و بریم به سراغ آخرین وضعیت نتایج انتخابات با احسان مهرابی روزنامه نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی که همکنون در استودیوی رادیو فردا آماده است. آقای مهرابی، بشنویم از آخرین وضعیت نتایج انتخابات.
با صحبت‌هایی که وزیر کشور امروز داشتن در مصاحبه مطبوعاتیشون تعیین نتیجه تمامی حوزه‌های انتخابی مشخص شده، هرچند ممکنه که برخیش از سوی وزارت کشور هنوز اعلام نشده و باشه. بر اساس گزارش‌ها 72 کرسی به مرحله دوم کشیده شده که این مرحله دوم هم میتونه در نتیجه انتخابات تاثیرگذار باشه، چرا که در بسیاری از حوزه‌های انتخابی اصلاح طلبان یا حامیان دولت و اصولگرایان به طور مساوی به دور دوم رفتن و معمولا در انتخابات گذشته به این شکل بوده که اصلاح طلبان مشارکتشون در دور دوم انتخابات کمتر بوده و معمولا هم وقتی مشارکت کمتر بوده اصولگرایان به مجلس راه پیدا کردن. برای همین در این دوره از انتخابات مرحله دوم هم میتونه به نوعی تاثیرگذار باشه مانند مرحله اول. اما اگر ملاک اون چیزی باشه که فعلا رخ داده، تا کنون حامیان دولت اکثریت مجلس را خواهند داشت. وقتی اعلام میشه حامیان دولت یعنی طیفی از طرفداران آقای لاریجانی گرفته تا اصلاح طلبان، و اصولگرایان هم یک فراکسیون قوی را خواهند داشت. یک تعدادی نماینده مستقل هم در این دوره شاید به نسبت دفعات گذشته تعدادشون بیشتر هست، به این دلیل که به هر حال چه به دلیل رد صلاحیت ها و چه به دلیل فضای سیاسی برخی از نامزدهای شاخص اصلاح طلب در یک حوزه انتخابی رد صلاحیت شدن و افراد دیگری تونستن رأی بیارن که در فهرست اصلاح طلبان نبودن و اصولگرایان هم خب از اونها حمایت نکرده بودن، و برای همین این افراد مستقل هم در سرنوشت مجلس آینده تاثیرگذار خواهند بود، هرچند که به نوعی اون فضای سیاسی غالب در مجلس خیلی تاثیرگذار خواهد بود و معمولا اونها جذب فضای سیاسی غالب خواهند شد.
آقای مهرابی، با توجه به نتیجه انتخابات وضعیت گروه‌های سیاسی در مجلس آینده از دیدگاه شما چگونه خواهد بود؟
میشه متصور بود که اگر حامیان دولت ائتلاف خودشون رو حفظ بکنن و نخوان اصلاح طلبان به صورت مستقل وارد کارزار انتخاب هیئت رئیسه مجلس و رئیس مجلس بشن، ممکنه که رئیس مجلس حفظ بشه، یعنی آقای لاریجانی، و در کنار اون اصلاح طلبان سمت‌هایی در هیئت رئیسه و ریاست کمیسیون‌ها داشته باشن و در کنارش هم یک فراکسیون اصولگرایان قوی شکل بگیره که برخی از اعضای هیئت رئیسه مجالس اصولگرای گذشته مانند محسن کوکن یا حمیدرضا حاجی بابایی یا محمد دهخان که به مجلس را پیدا کردن بتونن اون فراکسیون رو مدیریت بکنن.
و در نهایت اینکه از مجلس جدید چه انتظاراتی میشه داشت؟
از مجلس جدید شاید بشه این انتظار رو داشت که دولت برنامه‌های خودش رو پیش ببره، حالا چه در زمینه توافق اتمی وین که دولت همه سرمایه گذاریش رو بر روی اون انجام داده بود و چه در حوزه‌های اقتصادی. در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی هم طبیعتاً میشه از مجلس حداقل این انتظار رو داشت که مانند مجالس گذشته قوانین محدود کننده برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تصویب نکنه. این کالا مجلس طبیعتاً نمیشه از این مجلس انتظاری مانند مجلس ششم رو داشت که بخواد در برخی از حوزه‌های سیاسی وارد بشه و بخواد اصلاحات اساسی و جدی رو انجام بده، ولی به هر حال این مجلس هم ممکنه که بتونه با رایزنی‌هایی که با دیگر بخش‌های حاکمیت می‌کنه و به هر حال فضای سیاسی که ایجاد می‌کنه یک اصلاحاتی رو هم در فضای سیاسی انجام بده. از سوی دیگه به هر حال با تغییر نمایندگان، چون دولت آقای روحانی استانداران و مدیران محلی رو بر اساس سلیقه نمایندگان مجلس نهم چیده بود، الان دولت آقای روحانی میتونه یک تغییراتی هم در استانداران و فرمانداری‌های خودش بده، خصوصا اونهایی که به هر حال در دوره انتخابات از عملکردشون نارضایتی وجود داشته.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی همراه بودیم و تازه‌های نتایج انتخابات رو در این باره می‌شنیدیم.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلی‌هاتون.
قضیه پیش آمد در مجلس قضیه بدی بود.
چه آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. و سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
من تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلندشید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر میکنم.
پیروزی فهرست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس در تهران قطعی شده. حالا ترکیب و فضای حاکم بر مجلس دهم مطرح است. با مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل ایران همراه میشیم که از آلمان روی خط تلفن مستقیم رادیو فرداست. آقای مهدوی‌آزاد به شما سلام میکنیم و به نظر شما فراکسیون‌های اصلی مجلس دهم چگونه و با چه گرایشی شکل خواهند گرفت؟
سلام و عرض ادب دارم خانم روانشاد. مجلس دهم مجلسی چند ضلعی خواهد بود. در واقع ما در اون دو جبهه اصلی داریم، طبیعتاً جبهه موافق دولت و مخالف دولت که این بار از هر مجلس دیگری مهمتره. آقای مهرابی گفتند همچنان 71 کرسی مجلس به دور دوم کشیده خواهد شد، اما با توجه به آرایی که به دست آمده و آرایشی که در مرحله دوم وجود داره، در بدبینانه ترین حالت جبهه مخالف دولت یه چیزی حدود 100 نامزد خواهد داشت، بعیده که به 100 نفر برسه. در مقابلش یک جبهه حتما 140 نفره ما خواهیم داشت که جبهه حامیان دولت متشکل از طیف‌های مختلف، یه حدود 50 نفر هم این وسط در واقع معتل هستن یا مستقل‌ها یا اقلیت‌های مذهبی که طبیعتاً به سمت دولت سوق پیدا خواهند کرد بیشتر. اما فراکسیون ها یک فراکسیون چهار ضلعی، در واقع چهار فراکسیون اصلی خواهیم داشت. فراکسیون اولش فراکسیون اصولگرایانه با همون حدود 100 نامزد، بزرگترین فراکسیون میشه از این منظر اگر بخوایم خرد نگاه بکنیم. فراکسیون دوم فراکسیون اصلاح طلبانه، فراکسیون سوم طبیعتاً فراکسیون محافظه‌کارانه. اسمی باید برای خودشون پیدا کنن، همون نزدیکان آقای علیرضا جانی هستن، الان اسمشون رهروان ولایته. احتمالاً فهرست صدای ملت آقای مطهری هم با اونها ائتلاف خواهد کرد، فراکسیون سومی رو تشکیل میدن. و نهایتاً فراکسیون اعتدال به نظر میرسه که هواداران آقای هاشمی، نزدیکان دولت، حزب اعتدال توسعه سعی میکنن هویت خودشون رو پیدا کنن، شاید علی نوبخت در واقع چهره شاخصشون باشه. در این صورت ما سه در واقع فراکسیون 50 نفره خواهیم داشت تقریبا و یک فراکسیون اصولگرای 100 نفره.
آقای مهدوی‌آزاد، ریاست مجلس ظاهرا بین علی لاریجانی و محمد رضا عارف موضوعی که بین اونها مطرحه. شما فکر میکنید بحث ریاست مجلس چگونه پیش خواهد رفت؟
اصولگرایان تند رو دورخیز کرده بودن که حداد عادل رو به ریاست برسونن. در واقع حداد عادل چهره کلیدی اونها بود که در تهران از دست رفت. اخبار ضد و نقیض و تایید نشده نشون میده که ظاهرا رفتن به سمت آقای ذوالنور، در واقع چهره جدیدی رو میخوان مطرح کنن. از قم آمده، آدم بسیار تندرویی است، نزدیک به سپاه پاسداران و میخوان او رو مطرح کنن. او در کنار آقای عارف و لاریجانی یکی از سه گزینه اصلی خواهد بود احتمالاً، ولی هر جور که به شواهد میشه نگاه کرد خیلی بعیده که آدم تصور کنه ذوالنور میشه رئیس مجلس، یا حتی بعیده که تصور کنیم در این مقطع آقای عارف به ریاست خواهد رسید. به نظر میرسه آقای لاریجانی در واقع تنها نامزدی است که میتونه هم حمایت اصلاح طلبان، هم حمایت اعتدالگرایان و هم حمایت اصولگرایان رو داشته باشه و حتی حمایت بخشی از اصولگرایان منتقد دولت رو.
آقای مهدوی‌آزاد، شما دلیل اصلی شکست اصولگرایان در تهران رو در چی میبینید؟
خب خانم روانشناس، دلیل اصلی و اولشون فاصله عظیم اصولگرایان بود با خواسته های مردم، مخصوصا مخالفت با برجام که بسیار مردم تهران را آزار داد. نوع رویکردشون به وقایع 88، رویکردشون به میرحسین موسوی، به هاشمی رفسنجانی، به خاتمی، به هر حداقل این نتایج نشون داد که موسوی، جنبش سبز، هاشمی بسیار محبوبن حداقل در تهران، در پایتخت. مخالفت جدیشون با دولت، سنگ اندازی هاشون، این دلیل اصلی بود. دلیل دومی هم اما موثر بود و اون هم دو قطبی شدن فضا. به هر حال پایتخت یک شهر نسبتاً مدرن، به شدت سیاسی است، به شدت تحت تاثیر ماهواره‌ها، تحت تاثیر شبکه‌های مجازی. این دو قطبی بودن به نظر میرسه در کنار موارد دیگه باعث شد حدود 700 800 هزار رأی جدید ما داشته باشیم که لیست واحد دادن. اگر اینها رو در کنار هم بگذاریم، فضایی که به وجود آورد به این انتخابات رسید که در واقع انتخابات نبود، یک رفراندوم بود، رفراندوم تمام عیار و یک انقلاب دموکراتیک بود در داخل کشور.
سپاسگزارم. با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران همراه هستیم که از آلمان روی خط تلفن ماست. بریم و آقای مهدوی آزاد اگر موافق باشید بشنویم پیام های چند تن از شنوندگانمون رو.
با عرض تبریک و تسلیت به آقای خامنه‌ای، تبریک به خاطر ادامه حیات جمهوری اسلامی و تسلیت به خاطر کنار گذاشتن بعضی کاندیداهای با نفوذ اصولگرا، مخصوصا آقایان یزدی و مصباح در انتخابات. و در رابطه با مردم واقعا نمیدونم باید تبریک بگم یا تسلیت.
من امید هستم از شیراز. وای بد جوری تندروها شکست خوردن تو مجلس 29-1 عقب. دوستان عزیز یه چی بگم براتون، ما لیستی به نام لیست انگلیسی نداریم، ولی اگر قرار باشه لیستی هم باشه لیست داعش بود. بد جوری شکست خورده. آقای یزدی آخر شد، آقای هاشمی رفسنجانی سردار سازندگی اول. پس تا حالا چی؟ 30-0 به سود لیست مردمی از لیست داعشی.
خبرها شنیدم که آقای لاریجانی گفتن که یک بیگانگان باعث شدن که اصلاح طلبا بیان رو کار. آقای لاریجانی، مردم از بین بد و بدتر بدر رو انتخاب کردن، مجبور بودن، خسته شدن، شماها رو نمیخوان.
خواستم به آقایان یزدی و جنتی بگم که آقا اگه حذف کردن خوبه بیا. شما چند نفر بودین ملت نماینده رو حذف کردی؟ ولی مردم شما رو حذف کردن، مزدشو بفهمین چجوری هست.
کریم هستم از شیراز. مردم شیراز شرکت کردن، 4 نماینده داشتن، 4 از اصلاح طلبا رفتن داخل، یا لااقل رفتن دور دوم. یه سوالی دارم، اینقدر تهران رو بزرگ میکنید، درسته کارشون خیلی خوب بود، ولی سری که آقای احمدی نژاد دفعه اول رفت داخل و آقای رفسنجانی رو شکست داد، مگه تو تمام کشور رأی آقای رفسنجانی بالاتر نبود؟ و وقتی رأی تهران اضافه شد آقای احمدی نژاد رفت داخل. آیا کارشناساتون به این مورد اشاره میکنن؟
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر داری؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران که از آلمان روی خط تلفن ماست همراه هستین. آقای مهدوی آزاد، حالا که شمارش بخش عمده ای از آرا به پایان رسیده، شما عملکرد وزارت کشور مخصوصا در شمارش آرا رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چون همیشه شمردن یا نشمردن آرا یا حتی دست بردن در آرا مورد بحث بوده.
ببینید، به نظر میرسه بعد از در واقع چند مقطع بحرانی، مخصوصا انتخابات سال 88 و سال 92 و اون حرف و حدیثایی که بود و انتخابات مجلس 90، به نظر میرسه اون اعتماد کاملا شکسته شده مردم به صندوق‌ها و عملکرد وزارت کشور کم کم داره باز میگرده. در واقع این دوره در سطح کشور رو نگاه کنید، به غیر از اعتراض در یکی دو تا شهرستان کوچیک، مثلا شهرستان نقده در آذربایجان غربی که بیشتر تابع مسائل محلی بود، و البته دو تا شبه بحران که ما در مشهد داشتیم و در مرکز در اصفهان، اتفاق خاص دیگری نیفتاد. یه نمونه بزرگش رای گیری در تهرانه. بر اساس نتایج اعلام شده، آقای هاشمزایی که لیست نفر 30 هست و آخرین نفر لیست اصلاح طلبان 1,039,000 رای داره و آقای حداد عادلی 1,004,000 تا، یعنی 35,000 فقط اختلاف دارن. در تهران بزرگ 3,200,000 نفر شرکت کردن. این اختلاف 1% اگر عمل کرده وزارت کشور خوب نبود، به سادگی تبدیل به یک بحران جدی میشد. من فکر میکنم مجموع برنامه ریزی های وزارت کشور در این دوره، مخصوصا در قیاس با دورهای قبلی، نمره قابل قبولی میگیره.
آقای مهدوی آزاد، بحثی که این روزا مطرحه، اهمیت تأثیر نفوذ افرادی مثل محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و حتی برخی دیگر از چهره‌های نخبه اصلاح طلب در پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در تهران است. نظر شما در این باره چه هست و درباره نفوذ اونها؟
اتفاقا یکی از پیام‌های شنوندگانتون که الان پخش شد به ماجرای سال 84 اشاره کرد و اینکه مردم تهران چه رأی منفی به اکبر هاشمی رفسنجانی دادن. بیشتر به نظر میرسه سال 78 انتخابات مجلس هم باید مورد اشاره قرار بدیم که هاشمی آنچنان رأی منفی داشت که به اون در واقع ماجرای رسوایی رسید. ببینید هاشمی مصداق یک سیاستمدار تیزهوش، اون سال خودش رو کنار کشید، زمان زیادی گذشت، او هم تلاش کرد به سمت مردم آمد که از یکی از در واقع منفورترین چهره‌های سیاسی ایران در بین طبقه متوسط، نه طبقه مذهبی، طبقه متوسط، به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های سیاسی تبدیل شد. در کنار او محمد خاتمی هم در بین طبقه متوسط تحصیل کرده و طبقه سیاسی محبوبیت قابل ملاحظه ای داره. بعید میدانم، شخصا فکر میکنم تمام ناظران هم بعید بدانن که اگر هاشمی رفسنجانی نبود و اگر خاتمی نبود و اگر نوع بازی هاشمی، نوع بازی پرهیجانی که او کرد، انتقادات تندی که میکرد و نوع اعتبار خاتمی در بین نخبگان نبود، بسیار بعید میدونم در غیاب نامزدها و با این قلق و غم گسترده چنین نتایجی به دست میومد.
آقای مهدوی زاد، اگر بتونم خواهش کنم ازتون که کوتاه‌تر به این یکی پاسخ بدین، وقتمون رو به اتمامه. و سوال آخر از شما این خواهد بود که تحلیل شما از پیام آیت الله خامنه‌ای درباره انتخابات چه است؟ آقای خامنه‌ای هم تشکر کردن از ملت و هم گفتن که پیشرفت به معنی حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست. نظر شما چه است؟
ببینید در یک کلام، اگر شما سخنرانی یک هفته پیش آیت الله خامنه ای رو گوش کنید و این پیام امروز رو بدید، تقریبا غیر قابل تصوره بتونید باور کنید که این دو سخنرانی و پیام از یک طرف، از یک نفر صادر شده. در واقع اون آیت الله خامنه ای که هفته پیش از لیست انگلیسی نفوذ دشمن و غیره سخن میگفت، این هفته ناگهان تغییر جهت داده. من فکر میکنم در یک جمله آیت الله خامنه ای آرا رو پذیرفت، فکر میکنم پیام مردم رو هم شنید، نمیدانم به او عمل خواهد کرد یا نه، اما شنید و تصور میکنه، او سعی میکنه که در واقع حالا از اختلافات کم بکنه، از تنش ها کم بکنه تا و از بحران ها کم بکنه تا بتونه به در واقع گام های بعدیش ادامه بده.
سپاسگزارم آقای مهدوی آزاد از همراهی شما با ویژه مجله انتخاباتی شامگاهی رادیو فردا.
خبرها و گزارش های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تقریبا در همه نقاط کشور، نتایج انتخابات مشهد اما هنوز مورد اختلافه. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و فعال سیاسی در مشهد، از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات در مشهد و علل تأخیر در اعلام نتایج در این شهر پرسیده است. محمد صادق جوادی حصار:
عوامل تأخیر رو از دو جنبه میشه بررسی کرد. یکی این که فرمانداری و جای دیگه این رو حاکی از دقت نظر و بررسی مجدد و تجمیع آرا به نحوی که بعدن اعتراضی توش نباشه اعلام کردن، و بعد عامل دیگه‌ش این بود که میگفتن تهران اعلام کرده تا به نتیجه نهایی نرسیدید آمار اعلام نکنید. همین باعث شده بود که اینا اینقدر با تأخیر اعلام کنن نتایج مشهد. بحث بعد اینه که از مجموعه اطلاعاتی که داره میاد بیرون، مقدار اختلاف هنوز هم باقی مونده. مثلا آقای استاندار در یک برنامه تلویزیونی یک شب قبل از اعلام نتیجه اعلام کرده بود که 1,350,000 رأی ما از مردم گرفتیم. الان که رأی شماره شده و اعلام شده، 1,100,000 رأی اعلام شده، تقریبا 160,000 رأی، 70,000 رأی بار اعلام بشه که این جزء آرای باطله است، جزء آرایی است که مخدوش اصلا تو اون شمارش اولیهی که آقای استاندار اعلام کردن رأی زیادی اعلام شده. بالاخره این حجم رأی میتونه مناسبات به هم بزنه، یعنی اینجوری نیست که از کنار این حجم رأی به راحتی بشه گذشت.
آقای جوادی حصار، یعنی الان هنوز نتیجه مشهد رو نمیشه نهایی ارزیابی کرد؟
هنوز وزارت کشور اعلام نکرده، یعنی به عنوان قطعی شورای نگهبان تایید نکرده رأی رو. تا الان که من دارم صحبت میکنم تو روزنامه خراسان امروز رأی چاپ شد، اعلام کردن رأی.
خب ترکیب آرا الان چطوریه؟
ترکی و آرا الان در مشهد لیست پایداری رای آورده، 4 تا از همون آدمای قبلی هم به اضافه آقای شیران که اضافه شده بهشون. یه اتفاق خیلی جالب افتاده در مشهد، مثل بقیه جای کشور مشارکت بالایی وجود داشت. دوم اینکه در مشهد مثل بقیه مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ رای لیستیه، در مشهد هم لیست اصلاح طلب و اصولگرایان با هم دیگه مبارزه جدی داشتن. نظرسنجی هایی که قبل از انتخابات حتی توسط ستادهای اصولگرایان صورت گرفته بود، حکایت از این داشت که اکثریت مردم مشهد از وضع مجلس موجود خیلی راضی نیستن، یعنی اونایی که خواستار تداوم این مجلس با همین روی کرده خاص بودن و به ویژه نمایندگان مشهد که اینا اشتهار داشتن به مخالفت با برجام و روی کرده منطقی دولت روحانی، در این نظرسنجی ها کمترین رأی رو داشتن.
آقای جوادی سار، باید نتیجه گرفت که در آراء مشهد دست برده شده؟
من نمیتونم این نتیجه رو بگیرم الان، یعنی اصلا در فکر اینم نیستم. بحث اینه که این سوال رو باید مسئولین پاسخ بدن، یا حداقل افکار عمومی مشهد قانع بشه در برابر این مسئله که چه اتفاقی افتاده. اگر حجم وسیعی از مردم اومدن پای صندوق‌های رأی دادن و بخش قابل توجهی، یعنی بخش تعیین کننده ای از این مردم قبل از انتخابات خواهان تغییر نمایندگان بودن، بر اساس اسنادی که من خدمتتون عرض می‌کنم حتی مؤتلفه اسلامی معتقده که نظرسنجی‌ای که می‌کرده اینها خواستن که نمایندگان فعلی مجلس به خاطر اینکه با برجام مخالفت کردن، با سیاست‌های عمومی دولت مخالفت می‌کردن، تغییر پیدا کرد. همه شواهد و قرائن نشون میده که تمایلی در بین افراد برای وضع موجود نبوده، می‌خواستن تغییر پیدا کنن. حالا اتفاقی افتاده، اون اتفاق اینه که چجوری یک مرتبه لیست جبهه پایداری میاد با اختلاف حدود 150,000 رأی از اصلاح طلبان جلو میفته، در صورتی که در تمام کشور یک نیمکرد وجود داشت.
آقای جوادی صاف، با توجه به نتایجی که در هر حال تقریبا قطعی شده از مجلس شورای اسلامی، شما این نتیجه رو چگونه ارزیابی میکنین و چه اهمیتی برای آینده سیاسی داره؟
در مجموع مجلس آینده اکثریت با اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هست. اصولگرایان در وضعیتی که تاکنون شمارش آرا شده و اعلام شده چیزی قریب 96-97 نفر، ماکسیموم 100 نفر رای دادن و 190 نفر از 290 نفر یا معتدلن یا اصلاح طلب یا معتدلین مورد حمایت اصلاح طلب. بنابراین اکثریت مجلس آینده به نظر من در اختیار حامیان دولت و اصلاح طلبان خواهد و این افق روشنی رو برای حل معضلات موجود در کشور، گشایش فضای سیاسی، تنش‌زدایی های بین المللی، رونق اقتصادی و فرمانگذاری های بین المللی در ایران نشون خواهد داد و من تصور میکنم یه مجلسی ایجاد خواهد شد که این مجلس مقوم بخش جمهوریت جمهوری اسلامی، تأکیدش بر اون بخشی است که مورد غفلت قرار گرفته، یعنی بخش جمهوریت، و در تعامل با دولت عمل خواهد کرد.
با توجه به گمان زنی ها و بدبینی هایی که نسبت به انتخابات گذشته به ویژه انتخابات 88 بود و با توجه به پیام آقای خامنه ای روز گذشته در مورد انتخابات، آیا میشه این انتخابات و کنار ماندن گروه هایی که میتونستن در نتایج انتخابات تأثیر بگذارن رو یک نشانه ای از فاصله گرفتن از اون جریانات انتخابات 88 دونست؟
قطعا به نظر من اینطوریه. ببینید در این انتخابات دو سه تا سیگنال در جهت ائتلاف ملی یا آشتی ملی ارسال شد. اولینش سیگنال هایی بود که از طرف منتقدین انتخابات 88، یعنی آقای موسوی و آقای کروبی و سرکار خانم رهنورد اتفاق افتاد که اونها اعلام کردن ما حاضریم رأی بدیم و دولت هم همکاری کرد و صندوق رأی رسید به آقای موسوی و خانمشون رأی دادن و آقای کروبی هم متاسفانه دیر برده بودن دوغ رو، ولی مهم نیست اراده این که آقای کروبی میخواد رأی بده، این کفایت میکنه. این نشان از این داره که اونها هم این روند رو به پیش رو در کشور تایید میکنن. نوع مواجهات دولت روحانی با مسائل داخلی و بین المللی رو تایید میکنن. آنچه مهمتر از این هست که باب تعامل و گفتگو بین دولت و منتقدین داره باز میشه و امید داریم انشاءالله بعد از این انتخابات مجلس شرایط رو فراهم بکنه که هم رهبری، هم شورای امنیت ملی و هم بقیه دستگاه‌های مؤثر در این تصمیم به این جمع‌بندی برسن که حصر برداشته بشه و دولت بتواند با پشتوانه بیشتری به حل مشکلات کشور بپردازه.
به رغم اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تقریبا در همه نقاط کشور، نتایج انتخابات مشهد هنوز مورد اختلاف است. جواد کوروشی با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و فعال سیاسی در مشهد گفتگو میکرد. و اما با توجه به اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در استان کردستان، جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با همن سیدی، فعال سیاسی کرد در لندن، تحلیل اون رو از نتایج انتخابات در استان کردستان پرسیده. همن سیدی:
میشه گفت در مورد مجلس ما کاندیدای منتخب شده اصولگرا نداریم. تمام کسایی که در کردستان رأی آوردن تا کنون اعلام شده یا جزو لیست اصلاح طلبان هستند یا اینکه افراد مستقل خارج از همه لیست ها بودند. البته اصلاح طلبان هم کسایی هستند مثلا در سنندج که مردم زیاد پیشینه اصلاح طلبی براش ندیده بودند، ولی معتقدند به همین که از طرف اصلاح طلبا حمایت شده ایشون رو اصلاح طلب در نظر گرفتند. در مهابات فرد که 8 سال پیش نماینده بود ولی 4 سال پیش رد صلاحیت شده بود و امسال هم رد صلاحیت شده بود، چند روز مانده به انتخابات صلاحیت ایشون تایید شد و ایشون با وصف اینکه در هیچ کدام از در لیست ها نبودند اما تونست که رأی مردم مهابات رو به دست بیاره.
با توجه به این داده ها اهمیت این انتخابات برای منطقه، یعنی این ترکیبی که الان انتخاب شده برای منطقه چی هست؟
با توجه به این محدودیتایی که بود، با توجه به رد صلاحیتایی بود، با توجه به اینکه اصلاح طلبان نتونستن در اون مناطق لیست خودشون رو کامل کنن، متقابلا هیچ کدوم از مطالبات اصلی مردم هم در برنامه اصلاح طلبان قرار نگرفت. به نظر من این انتخابات شاید برای تهران، برای شهرهای بزرگ بی پیام خاصی داشته باشه یا در حال حتی در جاهای به عنوان رفراندوم ازش یاد میشه، اما در مناطقی مثل کردستان آنچنان شوری بر نانگیخت. میزان مشارکت گویا از میانگین مشارکت در سطح سراسر کشور کمتر بوده و ضمن اینکه در مورد مجلس خبرگان یا اصولا مشارکت بسیار پایین بوده یا ادعاهایی میشه، مثلا در مورد انتخاب یکی از کاندیداهای شیعه در تنندج که ادعاهایی مطرح شده که گویا ایشان که نماینده ولی فقیه در استان کردستان بودند در شمارش‌های ولی رأی نیاورده بودند، یک مرتبه اسم ایشون فردای شمارش جزو منتخبین مجلس خبرگان بوده. در کل میتونم بگم که فضای انتخابات با این شور و شوقی که در تهران به عنوان مثال شاهد بودیم در کردستان ندیدیم و نه مردم تونستند که خواسته ها و مطالبات خودشون رو جدی مطرح کنند و نه اصلاح طلبان تونستند که در بین آنها مثل سابق نفوذ داشته باشند. اصولگرا هم که کمافی سابق در کردستان میشه گفت که جایگاهی ندارند.
این مشکلاتی که شما گفتین در مورد اینکه رد صلاحیت ها و متغیر بودن لیست نامزد ها، خب این شامل همه ایران بوده تقریبا، چرا حالا مثلا در کردستان اون شور و حالی که شما میفرمایید در فارس یا خوزستان یا جای دیگه بوده و در کردستان نبوده؟
ببینید مردم کردستان به غیر از مطالبات عمومی که مردم در سراسر ایران دارن، از جمله بهبود شرایط سیاسی، توسعه سیاسی، آزادی احزاب، مسائل زنان، مسائل اقتصادی، اما مطالبات خاص خودشون رو هم دارند. مثلا مشارکت قوی آنها در انتخابات ریاست جمهوری 88 و 92 به خاطر این بود که کاندیداها موضوعاتی رو مشخصا برای کردستان ارائه کرده بودند. هم در سال 88 آقای موسوی کربی هم سال 92 چون این اتفاق افتاد و از پیگیری مطالبات مردم کرد هم صحبت شده بود. در انتخابات مجلس اخیر به دلایلی که اشاره شد شما هم گفتید هیچ کدوم از این مطالبات مطرح نشده بودند. حجم رد صلاحیت ها هم بسیار وسیع بود. لیست اصلاح طلب هم کم آورد و نتونستن که انتخابی بکنن. حتی در یک مورد گویا گفته میشه در یک از شهرستان ها اشتباهی فردی رو به عنوان اصلاح طلب معرفی کرده بودند که شاید میشه گفت پیشینه برعکسی داشت، ولی با واسطه این مردم به این فرد با اعتماد به لیست اصلاح طلب ها رأی دادند. در کل میتونم بگم این تفاوت هست که مردم در کردستان غیر از اون مطالبات عمومی که همه دارند، در همه مناطق ایران، تهران، شهرهای بزرگ، همه جا هست، مطالبات خاصی هم دارند که این مطالبات در این انتخابات بررسی و جدی گرفته نشد.
تأثیر احتمالی نمایندگان منتخب کردستان بر روی کار مجلس در مجموع چگونه شما ارزیابی میکنید؟
به نظر من غیر از یک مقطع تاریخی کوتاه که مربوط به مجلس ششم بود و کردها تونستن چیزی به اسم فراکسیون کردهای مجلس رو تشکیل بدن و مرحوم مهندس ادب نقش مهمی داشتن، در هیچ کدوم از مقاطع چه قبل از اون چه بعد اونا نتونستن به صورت یک دست خواسته های منسجمی رو مطرح کنن. حتی اگر در مواردی کاندیدایی به نام اصلاح طلب هم رفته بوده مجلس، آرام منفی نبوده ولی نتونسته نقش مثبتی برای کردستان داشته باشه، بیشتر خونسا بودن، آنها نتونستن که بدرخشن. گفته میشه که مثلا فلان نماینده طی 4 سال دوره نمایندگیش حتی یک بارم نطقه قبل از دستور نداشته، یا مثلا بالفرض نماینده دیگری که به نام اصلاح طلب بوده بعد رفته اونجا مواضع اصولگرایانه از خودش نشون داده. در کل احتمال اینکه این دوره هم بتونن انسجامی داشته باشن، مطالبات رو بررسی کنند و یا مثلا بتونن یک فراکسیونی رو به وجود بیارن، به نظر من این احتمال ضعیف است.
از همین سیدی فعال سیاسی کرد در لندن می شنیدیم درباره نتایج انتخابات در استان کردستان.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات می شوند، رأی می دن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید، چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری
و پیام های شما هم بخشی جدا نشدنی از این پوشش است.
با سلام خدمت شما، خدمت جناب آقای یزدی عرض کنم. یه زمانی آمد توی تلویزیون شبکه یه شروع به صحبت کرد و توی تلویزیون این موضوع عنوان کرد که مردم چه کارن، مردم غلط میکنن. حالا خواستیم بهش بگیم آقای یزدی میدین مردم چه کار هستن؟ یکی در موقعی صحبت کردن احترامی بذار برای مردم. خدا حافظشون.
آقای خامنه‌ای، شما با تمام رسانه‌هایی که در اختیار داشتید، صدا سیما، روزنامه ها، تریبون های نماز جمعه و نایبانتون در همه کشور، مردم رو واسه انتخابات فرا خوندید و رأی ندادن به لیست انگلیسی که شما برداشتتون بود. البته لیست مردمی ایران هستش در حقیقت، ولی کسی حداقل در تهران کسی به حرف شما گوش نکرد. ولی آقای خاتمی با اینکه ممنوع تصویر بود و شما اونو دیگه از سران فتنه میدونید، در یک کلیپ 5 دقیقه‌ای که به 5 دقیقه هم نمیرسید مردم رو دعوت کرد به رأی دادن لیست امید، یعنی 16 به اضافه 30. دیدید که چطور اقبال کردن مردم، پس بدونید که خیلی منفورید.
حالا با این رأی بالایی که مردم دادن، من میخوام بینم یه کمی بالاخره اینایی که مخالف این نظام هستن یه عرق کوچیکی میشین پیشونشون یا نمیخوین، یا بازم شروع میکنن برای ویرا گفتن. خواهش میکنم در برابر این همه مخالفا رو که صداشون رو پخش میکنی، صدای یه موافقی هم همین یه جمله با هم پخش بکنید. ممنونم.
با رأی دادن و بی رأی دادن هیچی درست نمیشه. تا موقعی که اینا سر کارن، گشنگی و فقر ملت ایران هست.
رادیو فردا سلام، من میخواستم از شما تشکر بکنم به خاطر این برنامه ها، به خصوص این برنامه های دو روز دیروز و امروز در رابطه با انتخابات.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
و شماره پیامگیر ما 00420221122112. و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در
برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. کتاب تاریخ جامعه ایران در 33 دوره کتاب سال به عنوان یکی از 3 کتاب برگزیده سال 1394 انتخاب شد. این کتاب 20 جلدی تألیف یک گروه 170 نفر از نویسندگان و متخصصان نامدار ایرانی و خارجی تاریخ ایران است. نویسندگان زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی به مدت 14 سال این مجموعه را تألیف کردند. نویسنده 2 مدخل این مجموعه تورج دریایی استاد تاریخ دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین بوده که او را به این برنامه دعوت کرد. خیلی خوش آمدین آقای تورج دریایی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته در مواجهه با چنین مجموعه مفصل و پرکاری، اونچه که شاید به ذهن شنوندگان غیر متخصص این کتاب برسه اینه که با وجود این همه کتاب و مقاله و تاریخ نگاری و متون درباره تاریخ ایران، چه باستان و چه بعد از اسلام، چه نیازی واقعا به صرف 14 سال تلاش و کار 170 پژوهشگر ایرانی خارجی برای تهیه یک چنین تاریخ جامعی بوده؟ شما میدونید که همین اواخر تاریخ ایران کمبریج در 20 جلد در ایران منتشر شد 2 سال پیش.
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید هر جامعه یا هر کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دو تا فصلای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مفهوم درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی من میکنم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب زدن، یعنی قبلا اون جای چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخ ما یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی من میگم به نزدیکای 1300 و اواخر 40 اول 1050، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید من تا اونجایی که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال به مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی یا تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله منم جدی‌تر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاری‌های در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن. یعنی به این منوال کار انجام شده، فقط این نیست که میدونم یک نفر رو همینجوری پیدا کرده باشن و کسی که مثلا علمش مال 40 سال پیش بوده و
مقاله که شاید 40 سال پیش مهم بوده ولی دیگه الان اونچنان اثرگذار نیست رو خواسته باشن که بنویسن مقاله.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی. بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقادها و نگرانی‌هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده. دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میشم بگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید من هم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست و هر کسی اهداف سیاسی داره و فکری داره سعی میکنه یه چیزی بنویسه که از یک جهت به این تاریخ نگاه کنه. تاریخدان ها یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اون چی که مینویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه یه مقدار خب ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون به خصوص که اینقدر سیاست زده هست. یعنی در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان، این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله من فکر می‌کنم تا حدودی به بنده لطف کردن از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام همچنین ارتش در ایران باستان رو دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، به قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس درسم اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین هم فکر میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود نویافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته هام و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده دوباره مینوشتم این مقاله رو، ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 اصلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما در باره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیاناً چی هست اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید از اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقاب رو هم گوشزد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم و تا حدی سعی کردم میگم یک تاریخ تحول رو نشون بدم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی از مؤلفان کتاب تاریخ جامعه ایران، کتاب برگزیده سال 1394. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته دیگر.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی کارنامه که آخرین بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا است. پس از مجله کارنامه هم میتونید همراه ما باشید و ویژه برنامه های انتخاباتی رادیو فردا رو پی بگیرید و با اونها ادامه بدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در فرصتی که دارم شماره پیامگیر ما رو یادداشت کنید و با ما در تماس باشید. 00420221122112. بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به ادامه بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه سال آینده کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارگران کارخانه واگن پارس عراق در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق معوقه خود در مقابل مصلی بیت المقدس این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از کارگران کارخانه واگن پارس با اعلام این که به کارگران این کارخانه به دلیل اعتراض به شرایطشان لقب اختشاشگر داده می شود گفت: ما اختشاشگر نیستیم، فقط حق و حقوق خود را می خواهیم. اما به گفته او هیچ کس پاسخگو نیست. کارفرمای اصلی شرکت واگن پارس عراق قرارگاه خاتم الاوصیا وابسته به سپاه پاسداران است. خبرگزاری تسنیم نوشت 3 ماه حقوق بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن پرداخت نشده است. تسنیم با اشاره به اینکه این مشکل از حدود 4 سال پیش شروع شده است نوشت: آخرین پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد مربوط به حقوق آذر ماه آنان بوده است. 500 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در ادامه اعتراض صنفی روزهای اخیر خود در مقابل ساختمان اداری این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در اعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی خود بعد از خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه دست به اعتصاب زدند. کارگران معترض گفتند هیئت مدیره این واحد صنعتی کشاورزی تصمیم به واگذاری بخش زیادی از سهام این واحد به بخش خصوصی گرفته است. به گفته این کارگران، این در حالی است که خصوصی سازی در واحدهای مشابه تأثیری منفی بر وضعیت شغلی و معیشتی کارگران داشته است. یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت کارفرما بابت دستمزد ماهای دی و بهمن سال جاری و نیز پاداش پایان سال تقریباً به 1500 کارگر بدهکار است. فعالان صنفی کارگری منطقه ویژه عسلویه گفتند کارگران معترض فاز 14 معوقات مزدی ماهای آبان و آذر خود را گرفتند و به تجمع صنفی خود پایان داده و به سر کار بازگشتند. در این میان به نوشته خبرگزاری ایلنا حدود 30 تن از کارگران فازهای 20 و 21 عسلویه اخراج شدند. این کارگران اخراجی همراه با دیگر همکاران معترض خود در تجمعهای اخیر پیگیر معوقات مزدی خود شده بودند. ایلنا اشاره کرد که کارگران اخراجی در استخدام آن گروه از پیمانکارانی بودند که تا کنون از اجرای دستور وزارت نفت مبنی بر پرداخت معوقات مزدی کارگران تا پایان سال جاری خودداری کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
نماینده یک کارگران در شورای عالی کار هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری را 629400 تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسقر آهنی‌ها گفت هزینه معیشت هر نفر روزانه 5245 تومان اعلام شده است که اگر برای 4 نفر در نظر گرفته شود این مبلغ 27.6% حداقل دستمزد است که کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در نظر گرفته است. در همین حال غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در برنامه تلویزیونی با استناد به گزارش مرکز آمار گفت که سبد هزینه یک خانواده 4 نفره 3,200,000 تومان در ماه است.
الان 37 سال گذشت، 38 سال انقلاب دیگه. ما ببینیم یه سری دستمزدان در هر سال دفاع مقدس گرفته نشده، یه موقع‌های بر اساس تورم تصمیم گیری نشده. ما یه سری عقب افتادگی‌های مزدی داریم. انباش شده الان مونده. الان کارگر برای اونو مطالبه میکنن که لاقل شما میدونید که 712,000 تومان کجا، 3,200,000 تومان کجا. 712,000 تومان حتی یک هفته معیشت زندگی کارگر را پوشش نمیده.
مبلغ 712,000 تومان اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعیین شده بود. در این ارتباط فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران در یادداشتی در خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل یا بازنشسته 187% کاهش یافته است نوشت، با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سالها و افزایش سطح دستمزدها و مستمریها می‌بینیم که هیچ اقدامی برای جبران این کاهش نشده است. بحث‌ها در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی ادامه دارد که بر اساس قانون کار حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران معتقد است که تاکنون حتی این ماده قانونی برای تعیین دستمزدی متناسب با واقعیت‌های امروزین ایران اجرا نشده است.
برای سال 1394 که 720,000 تومان بود، بر اساس همون قانون، بر اساس همون نرخ تورم رسمی تایید شده از بانک مرکزی باید 1,020,000 تومان میرسید. در سال 1390 باید به 1,170,000 تومان بر اساس همون جدول برسه. حالا اون 720,000 تومان دیگه چقدر مثلا ممکنه تو این چونه زنی ها اصلی نماینده زنی که نماینده زن واقعی همه کارگران نیستن، بعضیاشون هم خیلی تلاش میکنن ولی توی چهارچوبی قرار دارن که ارتباط اجتماعی و طبقه کارگر رو ندارن و توی اون چهارچوب میرن پشت میز مذاکره و مقداری زیادی تحت تاثیر استدلال های تفتت‌آمیز نمایندگان کارفرما و نمایندگان دولت قرار میگیرن و مقداری هم چون ارتباط اجتماعی رو ندارن اینطوری عمل میکنن.
آقای رئیس دانا همچنین در مورد حداقل دستمزدی که باید در سال آینده برای کارگران تعیین شود میگوید،
نرخ تورم برای خانوارهای پایینی به حکای 1.345 خیلی بالاتر از متوسطه، برای که تورم متوجه کالاهای مورد مصرف این لایه ها قرار میگیره. اگر بخوایم اونو در نظر بگیریم، نرخ حداقل دستمزد باید به 1,440,000 تومان برسه و دیگر این که اگر بخواییم بر اساس برآوردهای انستیتو تغذیه ایران نان و برنج و حبوبات رو برای خانوار سه‌ولین نفری، همین اینا که من گفتم برای خانوار سه‌ولین نفری، اگر بخواییم این رو در نظر بگیریم، خب حداقل دستمزد 1,280,000 تومان باید برسه.
در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار تعیین حداقل دستمزد بالای خط فقر برای کارگران در سال آینده شد. به نوشته سایت این تشکل کارگری، خط فقر در سال جاری 3,500,000 تومان در ماه است. پیش از این نیز 7 تشکل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی خواستار تعیین مبلغ 3,500,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. در این میان مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران که به گفته او اختلاف زیادی با خط فقر دارد و همچنین در مورد پرداخت نشدن مرتب حقوق کارگران میگوید،
امسال در سازمان جهانی کار قطعنامه مقابل نامه 95 حداقل دستمزد و عدم پرداخت حقوق مطرح، چیزی که امروز ما میبینیم که نه تنها بحث افزایش دستمزدی که تشکلات مستقل کارگری 3.5 میلیون اعلامش کردن نیست، بلکه بسیاری از مراکز حقوقشون رو نمیدن و بیشترین اعتراضات کارگری این دوره ما عدم پرداخت حقوق بوده و بسته شدن محیط‌های کار که اونم تو نامه‌ای که خانم شرم بارا
به کل کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگری
هفته گذشته نوشت در 18 فوریه توضیح داد که این مقابله نامه ICSR که شما امضاش کردید برای به رسمیت شناختن مسائل اقتصادی کارگران رو باید بهش پایبند باشید و اجرا بکنید این قوانین رو.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس کار@radiofarda.com و و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.